زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین، بر دانش سیمرغان اندیشه استوار است. ایران باران.
به نام یزدان پاک.
درود.
که دل را به نامش خرد داد را خداوند بهرام و ناهید و مهر.
ایران بانان.
در بخش اول برنامه ایران بانان به مرور زندگی و آثار زین العابدین مراغه‌ای خواهیم پرداخت. حاج زین العابدین مراغه‌ای، نویسنده سیاحتنامه ابراهیم بیگ که این اثر یکی از مهمترین آثار ادبی دوران مشروطیت است، در سال 1255 هجری قمری در آذربایجان به دنیا آمد. او در 8 سالگی به دبستان رفت و پس از تحصیلاتی مختصر به شغل پدر روی آورد و در حجره او به کار مشغول شد. زین العابدین مراغه‌ای در 20 سالگی به اردبیل رفت. وی در سیاحتنامه ابراهیم بیگ به اشارت زندگی نامه و شرایط دشوار زندگیش را به خصوص در دوران جوانی به رشته تحریر درآورده. پریشانی و سرگردانی و درگیری های مختلف باعث شد تا پس از مدتی زندگی در ایران برای او دشوار شود و به همین دلیل همراه با برادرش ترک وطن کرده و با اندوخته ای اندک عازم قفقاز شد و در شهر تفلیس زندگی خود را آغاز کرد و در مدت 3-4 سال چند هزار منات از طریق بقالی فراهم آورد. گرچه در آن روزگار تعداد ایرانیان مقیم تفلیس بسیار اندک بود، اما به تدریج فشارهای اجتماعی و سیاسی باعث شده بود کم کم گروه‌هایی از ایرانیان برای زندگی به آنجا روی آورند و اسدالله خان ناظم‌الدوله که کنسول ایران در تفلیس بود، زین العابدین را به نایب کنسولی شهر کتائیس تعیین کرد. فعالیت او در کمک و یاری به هموطنان ایرانی که در تفلیس آواره بودند باعث شد تا او بخش اعظم ثروت خود را از دست بدهد و فقر به او روی آورد. اما وی که از هوش و ذکاوت فراوانی برخوردار بود، در همان شرایط به کریمه رفت و در آنجا مجدداً به کسب و تجارت پرداخت. زین العابدین و برادرش از طریق تجارت کالا میان استانبول و کریمه در مدت کوتاهی مجدداً سرمایه فراوانی را به دست آوردند. در سال 1294 هجری قمری جنگ روس و عثمانی در گرفت و دو برادر به شهر ییلاقی یالتا رفتند و در آنجا کارشان رونق گرفت و سر و کارشان با امرا، درباریان و اهل دیوان افتاد و زین العابدین توسط شاهزاده خانم زوجه ورانسوف معروف به امپراتیس معرفی شد و حرمت و اعتبار برادران به جایی رسید که لقبشان را تاجر درستکار ایرانی گذاشتند و از زین العابدین خواستند امتیازاتی بگیرد. وی چند سال بعد در استانبول تأهل اختیار کرد و همسر خود را نیز به آنجا برد و با همسر و سه فرزندش سالها در آن مکان زیست. زین العابدین مراغه‌ای مغازه و کالای خود را به بهای ارزان فروخته رهسپار استانبول شد و خانواده خود را در آنجا گذاشته برای ادای فریضه حج عازم مکه شد. زین العابدین مراغه‌ای مرد با سواد، کتاب خوانده و آشنا به اوضاع زمان و عنصر وطن پرستی بود. در مدت اقامت خود در عثمانی، مخصوصاً با روزنامه شمس استانبول همکاری داشت و مقالات سودمندی در آن روزنامه و نیز در روزنامه حبل المتین می نوشت تا آنکه به سال 1328 هجری قمری در 73 سالگی در استانبول درگذشت. سیاحتنامه ابراهیم بیگ از آثار بسیار مهم دوران مشروطیت ایران است. با توجه به اینکه زین العابدین مراغه‌ای نام خود را بر سیاحتنامه ننهاده بود، چندین تن به عنوان نویسنده آن شناخته شدند و حتی برخی نویسندگان نیز مدعی شدند سیاحتنامه توسط آنان نوشته شده. این کتاب با زبانی ساده که حاصل ترکیبی از ملیت ایرانی، آذری بودن زین العابدین و آشنایی او به زبانهای خارجی بود، همراه با تمایل نویسنده به ساده نویسی و گریز از تکلف زبان دوران قاجار و عربی نویسی، سبب استقبال عمیق مردم از آن شد. زین العابدین مراغه‌ای در این کتاب چنان مصلحی دیندار به نقد خرافات، اندیشه های ساده و ابتدایی، روابط و مناسبات ناسالم می‌پردازد سومین جلد سیاحتنامه منتشر شد و نام زین العابدین بازرگان ساده مهاجر ایرانی به عنوان نویسنده بر روی جلد آن حک شد، هیچ کس باور نمی کرد که کتابی چنین پخته و مؤثر از دست و ذهن بازرگانی ساده در آمده باشد. گروهی گفتند که میرزا مهدی خان یکی از نویسندگان روزنامه اختر آن را نوشته و به چاپ رسانده و پس از مرگ او حاجی زین العابدین بخش های دوم و سوم را نوشته و همه را به نام خود خوانده. اما قدرت نثر و مایه های جلد دوم و سوم نشانگر این مدعا است که هر سه جلد کتاب توسط زین العابدین مراغه‌ای نوشته شده. سیاحتنامه ابراهیم بیگ داستان سفر و سیاحت ابراهیم بیگ قهرمان داستان است که فرزند یکی از تجار بزرگ آذربایجان است. وی 50 سال پیش از تاریخ تحریر سیاحتنامه به عزم تجارت به مصر رفته و در اندک زمانی ثروت بسیار اندوخته بود. ابراهیم 20 ساله بود که پدرش درگذشت. او جوانی بود باهوش، غیرتمند، عفیف، متدین و متعصب که علاوه بر زبان مادری از السنه خارجی و فنون متداول نیز بهره مند بود. پدر ابراهیم بیگ زمانی که شمع حیاتش نزدیک به خاموشی بود به او وصیت کرد که تا 30 سالگی به هر طرف دنیا که دلش بخواهد به سیاحت برود. در هر جا چند روزی بماند. وضع معیشت و زندگانی تمام سکنه آن ملک را به دقت رسیدگی کند و به هر بلد که می رسد تاریخ ورود و خروج خود را با تمامی مشهودات یومیه در دفتر خود بنویسد که بعداً به کار او خواهد آمد.
مکارمی نشیند و مختارمی
مثل چمن حد حسن یاد کار زمان سنت در مکان به بین و زمان تی مکان به بین و زمان در سلوک شعر شکر شکر شبرد همه تو میانه یا زینگند پارسی زینگند پارسی
بخش دوم برنامه ایرانبانان به زندگی و یکی از آثار فریدون تنکابنی خواهیم پرداخت. فریدون تنکابنی در سال 1316 متولد شد. او کارشناس ادبیات بود و از جمله نویسندگانی که سالها را صرف آموزش کرده بود. وی طنز نویسی را به اشکال مختلف در آثارش دنبال کرده. برخی معتقدند که او به ساختمان داستانهایش اهمیت نمی‌دهد. شاید منظور از این کاری است که تنکابنی با درهم ریختن مقاله و داستان می‌کند. شعار می‌دهد. نقد می‌کند و در این درهم ریختگی و آشفتگی به نقد سنگین مناسبات و روابط اجتماعی می‌پردازد. تنکابنی گزارشگری موفق و در استفاده از واژه‌ها و بازی با آنها استاد است. تنکابنی به راحتی در مورد هر موضوعی طنز می‌نویسد. اساساً موضوع کار او مهم نیست. مهم شوخی‌های کلامی یا حاشیه‌روی‌های اوست. نثری ساده، راحت و نیشدار که می‌تواند در مورد بسیاری از مسائل اشارات آشکار و پنهان کند. نقد زندگی بی آرمان و بدون هدف موضوع اصلی داستان‌ها و نوشته‌های فریدون تنکابنی است. Thank you. در ستایش تنبلی، نوشته ی فریدون تنکابنی. بشر موجودی است تنبل که آنچه نکرده از روی تنبلی نکرده و آنچه کرده هم به خاطر تنبلی کرده. بشر تصمیم نگرفت روی دو پا راه برود، بلکه تصمیم گرفت دیگر روی چهار دست و پا راه نرود. از اینکه هر چهار دست و پایش با زمین سخت و ناهموار و خطرناک تماس داشته باشد، از اینکه مجبور باشد تا حد درد گردن دراز کند و کله را بالا بگیرد خسته شده و در یک لحظه تصمیم گرفت دیگر دستهایش را بر زمین نگذارد تا راحت تر باشد و بتواند هنگام راه رفتن دستها را تکان بدهد و سر را راست بگیرد و به جانوران دیگر فخر بفروشد. بشر تصمیم نگرفت که حیوانات را رام کند، تصمیم گرفت دیگر پیاده راه نرود. اینجور راحت تر بود، به تنبلی نزدیک تر بود. بشر تصمیم نگرفت قایق و کشتی اختراع کند، تصمیم گرفت که دیگر شنا نکند. تنبلیش می آمد شنا کند و بعد که دید پارو زدن هم با مزاج تنبلش سازگار نیست، قایق بادبانی را اختراع کرد. بعد همینطور که توی قایق بادبانی زیر آفتاب دلچسب دریا لم داده بود و با امواج بالا و پایین می رفت، با خودش فکر کرد کاش می توانست کلکی بزند که همین مختصر کار بالا و پایین کشیدن بادبانها و میزان کردن آنها را هم نداشته باشد. و درست در همان لحظه قایق موتوری را اختراع کرد. حتی وقتی هم که کشتی های خیلی تندرو و راحت داشت، باز تنبلیش می آمد که گاه و بیگاه به این بندر و آن بندر برود و کلی معطل شود و سوخت بگیرد. این کار سختش بود. پس برای اینکه راحت تر باشد کشتی اتمی درست کرد. زرنگی بشر سبب اختراع هواپیما نشد. این تنبلی و تنپروری بشر بود که سبب این کار شد، چون از اینکه ساعت‌ها روی صندلی اتومبیل بنشیند و جاده‌های پردست انداز و شلوغ را طی کند، بنزین بزند، روغن را میزان کند و پنچری بگیرد خسته شده بود. تنبلیش می‌آمد لاستیک و لنت و کمک فنر عوض کند. آنچه شنیدید در ستایش تنبلی نوشته ی فریدون تنکابنی بود. در بخش سوم به بررسی زندگی و آثار کیومرث صابری می‌پردازیم. موسیقی فرسه صابری، طنزپرداز، در هفته شهریور 1320 در صومعه سرا از شهرهای استان گیلان به دنیا آمد. کیومرث صابری، طنزپرداز، کودکی و نوجوانی را همراه با خانواده در فومن گذراند. وی در سال 1336 دانشسرای شبانه روزی کشاورزی ساری را به پایان رساند و تا سال 1340 در روستاهای صومعه سرا به معلمی پرداخت. در همین سال در رشته ادبی دیپلم گرفت و در کنکور همان سال در رشته حقوق سیاسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران قبول شد و نیز در سال 1353 در رشته ادبیات تطبیقی دانشگاه تهران در مقطع فوق لیسانس پذیرفته شد و در سال 1357 از آن دانشگاه فارغ التحصیل شد. صابری از سال 1340 همکاری خود را با توفیق آغاز کرد و مطالب طنز خود را برای نشریه توفیق می فرستاد. وی از سال 1345 به دنبال انتقال به تهران همکاری نزدیکتر خود را با توفیق ادامه و به طور نیمه وقت بعد از ظهرا همکار ثابت مجله توفیق شد و بعد از مدتی کوتاه به عنوان معاون سردبیر و نیز نویسنده چند ستون ثابت در نشریه توفیق همکاری را تا سال 1350 که توفیق توقیف شد ادامه داد. صابری در توفیق از امضاهای مستعار گردن شکسته، میرزا گل، گردن شکسته فومنی، لوده و عبدالفانوس استفاده کرد. بازگشت دوباره صابری به طنز در سالهای بعد از انقلاب در سال 1363 است که وی در سفر حج آن سال ستونی کوتاه به نام داستانهای جعفر آقا را در خبرنامه‌ای که توسط بعثه امام خمینی رضوان الله علیه منتشر می‌شد به چاپ رساند. این خبرنامه برای 150 هزار زائر ایرانی منتشر می شد و راهنمایی بود برای اجرای مناسک حج و خبرهای روز. صابری 4 ماه بعد از بازگشت از حج در 23 دی ماه 1363 ستونی ثابت به نام دو کلمه حرف حساب را در روزنامه اطلاعات به راه انداخت. این